قوطی‌های دربسته میشه نگه داشته بشه و عرض کنم که یه دستمال نمم دورش پیچیده بشه توی قوطی‌های دربسته که مخصوص همین طبقه هستش.
بله.
قرار داده بشه که هم اگر کسی براش خوشایند نیست مشکلی نداشته باشه و همین که یه دستمال کاغذی مرطوب هم همون کارو انجام بده.
بله بله. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته‌ای باقی مونده ما سر و پا گوشیم و اگر اینکه بیش از اینم مزاحمتتون نمیشه.
من یه نکته را خدمتتون میگم. در کشورهای پیشرفته افراد و مردم وقتی به سن 70 80 60 میرسن، به سالمندی میرسن، در حال حاضر آمار نشون میده که تعداد دندونهاشون بیش از 22 23 و 24 دندون، یعنی اکثر دندوناشون رو داره.
بله.
طبق آماری که ما داریم الان جمعیت بالای 65 سالمون به طور متوسط شاید میده بین 5 تا 8 دندان داشته باشه.
بله.
و اکثر دندونهاش رو کشیده. البته نسل جوانتر، یعنی افرادی که میانسال هستن و بین 40 تا 60 قرار دارن، تعداد دندونهاشون رو همچنان دارن. شاید دو سه تا دندونشون کشته بشه.
بله.
بنابراین به این گروه توصیه میکنیم که دندوناتون رو خوب نگه دارید که وقتی به سن 60 65 میرسید با تعداد دندونهای کافی وارد این سن بشید، چون مراقبت در اون سن یه خورده سخت‌تره. و امیدواریم نسل بعدی سالمندانمون با دندونهای مناسب زندگی کنه.
بله. یعنی این آمار مراقبت از دندونهای طبیعیمون در کشور ما پایینه، درسته؟ اونجوری که باید و شاید مراقبت نمی‌کنیم.
بله، در سن 40 سالگی یه دفعه بیماری‌ها تشدید میشه و افراد شروع می‌کنن به کشیدن دندون‌ها.
بله. خیلی نکات ساده‌ای هم هست دیگه در دوران جوانی واقعا برای مراقبت از دندون، که دیگه در میانسالی و مثلا پیری و اینا دچار این عارضه نشیم دیگه.
دقیقاً همین. خیلی
دقیقاً، دقیقاً.
ممنونم از شما.
آقای دکتر حساری، خیلی لطف کردین. روز خوبی داشته باشین.
همچنین.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اینجوری پانم بذاریم بذارم این بر خانجون بفرماییدی آب که خواستین براتون آوردم.
دست درد نکنه، خودم بر میداشتم.
چه فرق میکنه، حالا من براتون آوردم. کجا خانجون؟ کجا میری؟
یادم رفت قرصم رو بیارم.
خب شما بشینید، من خودم براتون میارم.
ببخشیدم مینا جون.
نخواهش میکنم، این چه حرفیه
مینا.
بله.
چرا اینجا نشستین پس؟
چرا؟ چه پرچی اینجا نسیم، یعنی چی؟
چرا الان تو آشپزخونه میگم؟
خب آخه باید کم کم پخت نظرمون رو شروع کنیم.
آره دیگه،
خانجون گفت.
آره باید نظیر شروع کنیم.
خانجون رفتن قرص خود چیز بیارن، قرص بیارن بخورن.
خانجون
من خانجون یه دقیقه شما بیاین، بیاین شما، من یه دقیقه میرم میارم. بشین خودم
دست درد نکنه.
خانجون.
بله.
گفتید برای نظری امروز میخواید آش جو درست کنید دیگه؟
آره آره سعید جون،
من اصلا خیلی نظریای شما رو دوست دارم.
بفرمایید خانجون، قرصتون
دست درد نکنه. خیلی ممنون.
داشتم به خانجون میگفتم که چقدر نظریاشو دوست دارم.
وای آره، منم همینطور سعید. البته کلا که دستپخت خانجون حرف نداره. ولی با این حال من میخوام تو پخت نظری امروز خودم هم سعیم باشم، یه بخشم من درست.
منم هم همینطور اومدم که اگر ناراحت نمیشی هر کاری دارید من انجام.
خدا خیرت بده. وقتی همه برای پختن نظری همکاری کنن ثوابشم بیشتر.
آره والا نرگس و فرزادم که برگردن خونه، خانجون تو پخش نظری ها به ما کمک کرد.
آره مخصوصا فرزاد خیلی دوست داره اینجور وقتا کمک کار بشه.
واقعا کلا هر چقدر بچه ها تو همچین برنامه های شرکت بکنن برای آینده شون هم خیلی خوبه.
راست میگی مینا جون، آفرین.
میگم خان جون
جانم،
ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، میشه طرز پخت آش جو رو برای همسایه‌مون هم بگین؟
البته با کمال میل.
آره خان جون، حالا اصلا موضوع نظریش هم که نباشه، شاید همسایه‌مون بخوان این آش خوشمزه رو درست کنن.
چشمتون
روشن خان جون.
الان بگم مواد اولیه رو؟
بله، همسایه‌های عزیز اونایی که حالا دوست دارن میتونن کاغذ و خودکار آماده کنن. همین الان یادداشت کنید. بفهمید.
بفرمایید خان جون.
خب برای پخت آش جو به این مواد احتیاج داریم: حبوبات که شامل نخود و لوبیا و عدسه، گوشت بدون استخوان،
بله،
جو پوست کنده، برنج، سبزی آش که شامل تره و اسفناج و جعفری و گشنیزه، پیاز، نمک و فلفل، نعناداغ، سیرداغ، کشک سایده، قلی، زردچوبه.
بعد اینا مواد لازم بود دیگه.
بله.
و حالا طرز پخت آش جو.
سعید جان، برای طرز پختش باید گوشت رو توی یه ظرف جداگانه به همراه پیاز و نمک و فلفل آب پز کنی.
بله.
بعد بکوبی یا رشته رشتش کنی.
خب که ما این کارو کردیم.
آره.
بله درسته.
حالا یه ظرف مناسب انتخاب میکنیم، توش یه مقدار روغن میریزیم، میذاریم که روغن کاملا داغ بشه
که پیازا رو سرخ کنه.
آره دیگه. بله. لازمه که پیاز داغ داشته باشه. چند دقیقه قبل از آماده شدن پیاز داغ همه حبوبات رو بدون آب به پیاز داغ اضافه میکنیم، یه چند دقیقه هم میزنیم. بعد برنج رو اضافه میکنیم که آب
بدون آب یعنی؟
آره دیگه، بدون آب. بله. اضافه میکنیم. بله. آره.
خب فکر کنم دیگه الان نوبت سبزی‌ها باشه.
آره.
دیگه. بله.
یه خورده که گذشت سبزی رو به مواد اضافه می‌کنیم، خوب مخلوط می‌کنیم. گوشت پخته شده رو به مواد اضافه می‌کنیم، خوب هم می‌زنیم. آب جوش رو به قدری به غذا اضافه می‌کنیم که قشنگ روی مواد رو بپوشونه.
خب
حالا هم زیر شعله رو کم می‌کنیم دیگه اینا بپزه.
بعد اون کشک هم که آخر می‌ریزن. درسته.
اگه دوست دارین کشک رو در این مرحله میتونیم به آش اضافه کنین. اجازه بدین که آش قشنگ جا بیفته. وقتی که جا افتاد با نعنا داغ و سیر داغ و کشک تزیین می‌کنین.
دست شما درد نکنه. من خودم که با کشک زیاد دوست دارم.
خب بعد دیگه کم کم شروع کنم پختن نظرشو چون آقای دکترم بیان.
خدا ان شاء الله عزتتون قبول
بشه. آره
می‌ذارید
حالا اونایی که لازم بذارید. آره. حالا زیر
کاسه. آره آقای دکتر کی تشریف میارن؟
خب همسایه های عزیز، متشکرم از حضورتون. سلام عرض میکنیم، خوش آمد میگیم خدمت کارشناس خوب خونه زندگی. افتخار دادن، تشریف آوردن جناب آقای دکتر سید محمد آذین، دوست بسیار نازنین ما، وکیل درجه یک، حقوقدان. خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام به روی ماه شما.
خیلی خوشحالم که شما رو
می‌بینم. ما امروز نظری داریم، شما حتما باید برای مادرتون ببرین.
چش حتما با کمال میل. سلام می‌کنم خدمت همه همسایه‌ها و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی داشته باشن. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. درود بر شما. آقای دکتر آذین، امروز داریم در مورد وکالت بلااصل صحبت می‌کنیم. زیاد من خودم شخصا اطلاعاتی ندارم. و گفتیم اینو بذاریم موضوع هم بذار خونه زندگی، قطعا شاید سوال خیلی از همسایه هامون باشه و فکر میکنم که اول باید از تعریفش شروع بشه، بعد بریم ادامه سوال ها رو داشته باشیم. اصلا وکالت بلااصل یعنی چی؟
بله خب خیلی موضوع خوب و
خیلی کلامتون چایتونم میل کنید. بله. سرد نشه، راحت
خیلی موضوع خوب و موضوع مطلوبهیه، یعنی خیلی مردم ما درگیر مسئله وکالت بلااصل هستن. اول ما باید ببینیم اصلا تعریف وکالت چی هست.
بله.
منظورمون از قرارداد وکالت چیه، تا حالا ببینیم این ویژگی بلااصل بودن چه تأثیری روش داره.
بله.
ببینید طبق قانون مدنی وکالت قراردادیه که بین دو شخص بسته میشه که به موجب اون یک شخص بخشی از اختیارات خودش رو به دیگری که اسمش رو میذاریم وکیل واگذار میکنه که برای او یه سری کارهایی رو انجام بده. یعنی در واقع وکیل اینجا اصالتاً کاری انجام نمیده، به جای و به نمایندگی موکل اقدام میکنه. مثلا اگر من در ایران حضور ندارم، ممکنه به برادرم وکالت بدم که برای من اینجا یه خونه‌ای رو بفروشه. مثلا فرض بکنید اگر که در یه شهر دیگه‌ای میخوام یه مالی رو جابجا بکنم، یکی از دوستانم رو تو اون شهر وکیل میگیرم، وکالتنامه رسمی به نامش تنظیم میکنم که فرض کنید که یه مغازه‌ای که دارم مثلا قرارداد اجاره‌اش رو تمدید کنه یا یه مالی رو تعمیر بکنه. همه اینها یعنی انجام دادن کاری و امری به حکم قانون مدنی به جای موکل، در واقع ماهیت قرارداد وکالت رو شکل میده. یه جور اجازه دادن برای اینکه به جای موکل وکیل اقدامی رو انجام بده. اصلا وکالت دادگستری هم در واقع یک چهره ای از همین عقد وکالته. وکیل دادگستری قراره به جای موکل بره در دادگاه و حقوقش دفاع بکنه و در واقع ادعاش رو اثبات بکنه. حالا این وکالت بلااصل چه داستانیه؟ وکالت به موجب قانون مدنی یک قرارداد قابل انحلال، قابل فسخ اصطلاحاً. به اینها تو حقوق میگن قراردادهای جایز. قراردادهای جایز الزام آور هستند، ولی تا زمانی که یکی از طرفین اونها رو به هم نزده و اصطلاحا فسخ نکرده معتبره. وکالت هم همینطوره. در نتیجه با توجه به جایز بودن این قرارداد، هر لحظه احتمال این وجود داره که موکل بیاد وکیل رو عزل بکنه و بگه خب من دیگه صلاح نمیدونم تو به جای من اقدام بکنی، یا برعکس وکیل همین اختیار رو داره که هر وقت بخواد استعفا بده، یعنی بگه خب حالا من تا این لحظه به جای تو و به نمایندگی تو از این کارا رو انجام دادم، از این به بعد دیگه نمیخوام نمایندت باشم. قراردادهای جایز هیچ محدودیتی برای فسخشون وجود نداره. یعنی
آقای دکتر ببخشید خیلی عذر میخوام، اصلا همین الان برام سوال پیش اومد، من کسی رو وکیل میگیرم قرارداد میبندم باهاش،
بله، بله.
بعد تاریخ مشخص میکنم، یعنی از این تاریخ تا اون تاریخ یا نه؟
بله، وکالت مدت نداره اصولا، ولی شما میتونید براش مدت تعیین کنید. یعنی اگه شما به کسی وکالت بدین بدون ذکر مدت، اون تا زمانی که شما او رو عزل نکرده باشید یا خودش استعفا نده همچنان وکیل شماست. ولی ممکنه شما وکالت مدت دار بدید. مثلا فرض کنید شما ماشینتون رو به من فروختین، یه وکالت انتقال سند یه ماهه به من میدید،
بله.
که من ظرف این یک ماهه برم و به جای شما امضا بکنم،
بله.
به جای فروشنده و به جای خودم هم که به جای خریدار، بله. اصالتاً امضا بکنم و سند منتقل بشه به نام من. دیگه بعد از اون یک ماه وکالت منحل میشه. وقتی وکالت مدت دار باشه بعد از انقضای مدت دیگه منحل میشه. ما فرضمون جای هستش که وکالت مدت دار نیست، اصطلاحاً وکالت از نظر زمانی مطلقه و در عین حال بلاعزل. بلاعزل یعنی اینکه موکل در ضمن اون قرارداد وکالت شرط رو میپذیره که در هیچ شرایطی قرارداد رو فسخ نکنه، یعنی عزل نکنه وکیل رو. خب این یک قرارداد اصطلاحاً بهش میگن لازمه، یعنی قراردادی که قابل انحلال توسط یکی از طرفین نیست. یا باید هر دو توافق کنن برای به هم زدنش، یا اینکه حتما باید قرارداد پابرجا باقی بمونه. حالا این وکالت بلاعزل کجاها به درد میخوره؟
چه فرقی داره با وکالت دیگه؟ چرا مثلا بلاعزل میبندی؟
شما وقتی که میاد یکی از دارایی های خودتون رو به کسی میفروشید، در اون صورت دیگه مالک اون مال نیستید، ولی ممکنه سند رسمیش همچنان به نام شما باشه. اینجا شما اگر وکالت عادی به کسی بدید بدون اینکه قید بلاعزل بشه، در اون برای انتقال سند بهش وکالت عادی بدید، ممکنه پس فردا که میخواد بره سند رو منتقل کنه برید عزلش کنید، در حالی که پول معامله رو گرفتید. در واقع این آدم وکیل نیست، در واقع این خریداره، مشتریه. منتها برای اینکه شما بتونید کمکش کنید که بدون مراجعه شما بتونه بره سند رسمی به نام خودش بگیره، بهش یه وکالت بلاعزل میدید. وکالت بلاعزل معمولا به همین جهت داده میشه. معمولا وقتی که یک قرارداد بیعی واقع میشه، یک خرید و فروشی انجام میشه، اون کسی که سند رسمی به نامش هست به اون کسی که میخواد سند رسمی به نامش بخوره وکالت بلاعزل میده که برو کارهای اداری انتقال سند رو انجام بده و این ملک رو به نام خودت منتقل کن.
دیگه خیال اون طرف مقابل
راحته که دقیقاً راحته که دیگه وکیل میمونه و اینجوری نیستش که این پس فردا از صبح از خواب پاشه ببینه دیگه وکیل این انتقال سند
بله.
نیست، طرف هم دیگه نیست، پولش هم رفته. یک حالت دیگه
فقط زحمتش با این
دقیقا.
بوده.
یه حالت دیگه هم رایجه که وکالت بلاعزل داده میشه، اونم وکالت در طلاق ها هستش.
حالا ببخشید قبل از اینکه اصلا بریم سمت طلاق ها، من یه سوالی می‌خواستم راجع به همین فروش ملک بپرسم.
بله،
یه بار دیگه میگین که این وکالت بلاعزل در فروش ملک چجوری میشه که دیگه اصلا نمیشه که به هم بخوره؟ یه بار دیگه اینو برنامه
ببینید. توافق طرفین، ماده 679 قانون مدنی میگه اصولاً قرارداد وکالت قابل فسخه، هم از طرف وکیل هم از طرف موکل، مگر اینکه مشروط بر اینکه در قرارداد ذکر نشده باشه که این قرارداد غیر قابل عزله، غیر قابل فسخه. پس اگر در خود قرارداد وکالت یا به موجب یک قرارداد مستقلی وکیل و موکل شرط کنن که این وکالت قابل فسخ نخواهد بود، در اون صورت دیگه وکیل خیالش راحته که موکل رو عزل نخواهد کرد. معمولا توی سندهای وکالتنامه رسمی اگر بلاعزل باشه حتما در اون سطور آخرش این توضیح داده میشه که این وکالت بلاعزل است و موکل حق عزل وکیل رو از خودش سلب نمود. این وکالت ها رو بهش میگن وکالت بلاعزل و در واقع استحکام خیلی بیشتری داره تا یه وکالت عادی غیر قابل فسخ. در واقع در وکالت قابل فسخ معمولا انتقال مالکیتی انجام نشده، من فقط دارم به کسی اجازه میدم که یه کاری رو به جای من انجام بده، مثلا وکالت دادگستری همیشه قابل فسخه، یعنی حساسیتی وجود نداره که موکل نتونه وکیل رو عزل کنه. موکل وسط رسیدگی میگه من دیگه این وکیل رو نمیخوام، میره عزلش میکنه. ولی وقتی من اومدم ماشینم رو به شما فروختم، وکالت تام الاختیار و بلا عزل به شما میدم که برید سند به نام خودتون بگیرید، دیگه اینجا حق ندارم شما رو عزل کنم، چون دارم در واقع در انتقال سند کارشکنی میکنم. به همین جهت رایجه که در همچین مواردی وکالت بلا عزل داده میشه.
کارتون سخته دکتر، یعنی مسائل حقوقی.
بله، یعنی یه واژه ممکنه اصلا کل ماجرا رو تغییر
بده. واقعا ممنونم از شما، به خاطر اینکه یعنی خوشحالیم که خونه زندگی حداقل هفته یه بار در مورد مسائل حقوقی داره میپردازه. خوبه، یعنی انقدر این بحث گسترده است، بحث‌های حقوقی.
همسایه‌ها هم سوال
آره،
دارن.
خیلی خوبه که شما به ما یاد میدین که یک بار حداقل برای آگاهی نسبی خودمونم مرور کنیم این واژه‌ها رو، این چیزهایی که
یا اینکه مشورت بگیریم. الان خیلی مشاور خیلی زیاد هست.
بله. بله الان الحمدلله شماره تلفن های تعداد زیادی از وکلا الان مشغول به کار هستن، مشاوران حقوقی هستن، اینها میتونن مردم رو کمک کنن. و دقیقاً کلمه و واژه‌ای رو که معناش رو متوجه نمیشیم رو باید بپرسیم یعنی چی.
بله.
همین کلمه بلا عزل وقتی توی یک وکالتنامه قید نشه خیلی تاثیر داره. مثلا من اومدم یه خونه رو با قولنامه عادی به شما فروختم، یه وکالتنامه عادی به شما میدم بدون اینکه قید بلا عزل بخوره و اون مبایعنامه رو هم یه جوری مثلا گمگورش میکنم که پس فردا شما نتونین ادعا کنین که اینو من خریدم. دادگاه وقتی با یک وکالتنامه عادی مواجه میشه میگه نه، این وکالتنامه نشون نمیده که اینجا خرید و فروشی صورت گرفته باشه، این فقط یه وکالته، این میمونه که من ملک خودم رو به شما وکالت دادم که برید به کسی دیگه بفروشید. ولی وقتی من اومدم یه خونه رو به شما واگذار کردم، یه وکالتنامه بلا عزل تام الاختیار به شما دادم، هر قاضی اینو ببینه میگه خب معلومه اینجا یه خرید و فروشی واقع شده و الا هیچ آدم عاقلی میاد ملک خودش رو به کس دیگه وکالت بلا عزل بده که به هر کسی میخواد به هر قیمتی بفروشه. این نشون میده پس این الان ملک خریداری شده توسط وکیل و این در واقع وکیل نیست، در واقع مشتریه.
بله.
فقط برای انتقال سند و کارهای اداری انتقال سند وکالت
تسهیل کار بده.
بنابراین قید بلا عزل میتونه حتی در معنای اون وکالت تاثیرگذار باشه.
بعد میدونی دکتر، مثلا ما خودمو دارم میگم به کسی بر نخوره، از اون آدمایی هستیم که یه جاهایی چون اینجور آدم رو دیدیم دیگه در مورد هر واژه‌ای دوست دارن اظهار نظر بکنن و نگن که من اطلاعی ندارم.
بله.
بعد اگر مثلا یه چیزی رو بپرسن بگیم نه بلد نیستم، امکان داره مثلا برام کسر شم باشه.
دقیقا.
بعد همه جا ادعای فضل میکنیم بدون اینکه خبر داشته باشیم مثلا قضیه چیه و امکان داره عواقب خیلی بدی برامون پیش بیاد.
بله.
مثلا یه معامله ای انجام میدیم، میگن طرف میگه وکالت تام بنویسم دیگه،
طرف مثلا میگه وکالت تام چی اصلا نمیدونی، بلا از میگه بلا از چی
بگم
نه مثلا بلا از فلان نکنه الان میگه با این یارو سواد نداره. آره بنویسین، اشکال نداره بنویسین، امضا میکنه.
آره دقیقاً، اصلا وکالت تام که الان شما گفتین اصطلاح وکالت تام در مقابل وکالت اداری به کار میره. وکالت تام یعنی این که من به وکیل نه تام در خصوص حدود اختیارات، بلا از در خصوص مدت اختیارات. وکالت تام یعنی من به شما وکالت دادم که اون موضوع وکالت رو با هر اختیاراتی که فکرش رو میکنید انجام بدید، یعنی حتی شما میتونید اون موضوع وکالت رو به کسی بفروشید،
مجانی.
حتی به خودتون بفروشید. بله. حتی مجانی و قید میکنم به هر قیمتی. خب این میشه وکالت تام.
خب
کسی که واقعا نمیخواد، نه دقیقاً اشکال داره دیگه، کسی که میخواد یه قیمت دقیقاً میکن. کسی که میخواد به یه قیمت مشخصی وکیل مالش رو بفروشه.
یه مثال عینی برای وکالت تام میتونید بزنید.
بله، ببینید من اومدم به شما وکالت دادم، گفتم که من یه مدتی تهران نیستم، مسافرت هستم، خونه من مثلا متر 1.5 میلیون قیمت داره، بی زحمت این رو برای من بفروشین. خب من وقتی میام به شما وکالت تام میدم، شما میتونید این ملک رو با قیمت متری 200,000 تومان بفروشید، میتونید هم با قیمت متری 2 میلیون بفروشید.
نه.
تام یعنی همین، یعنی با هر اختیاراتی، حتی میتونید برید این ملک رو به نام خودتون منتقل کنید چون وکالت تام الاختیاره. خب پس اگر واقعا داریم کسی وکالت تام الاختیار میدیم، در واقع یعنی پذیرفتیم که ما این مال رو بهش فروختیم. پس فردا نیاییم بگیم که آقا من اصلا نمیدونستم وکالت تام الاختیار یعنی چی. وکالت تام الاختیار فرقش با وکالت اداری اینه که در وکالت داری، وکیل فقط تنها کاری که میتونه بکنه اداره کردن دارایی های موکله. نمیتونه اون رو به کسی هبه کنه، نمیتونه اون رو به کسی ببخشه، بفروشه. حتی اکثر میتونه اجاره بده، رنگ بزنه دیوارا رو، تعمیر بکنه، نگهداری بکنه.
پس درستش همون وکالت اداریه در چنین مواردی.
اگر که بحث خرید و فروشی در میان بوده باشه، نه دیگه، باید وکالت تامل اختیار داده بشه. من به کسی که اومده خونم رو خریده وکالت اداری نباید بدم، باید وکالت تام بدم.
نه در این مورد که یه مسئولیتی رو به یه کسی آدم میسپاره.
ولی وقتی شما مسئولیتی رو به کسی میسپارید میشه وکالت اداری. مثلا من میخوام پایان کار ملکم رو بگیرم، خودم فرصت ندارم، میرم برادرم رو وکیل میگیرم، وکیل رسمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی میشه وکیل من برای پیگیری کارهای خلافی و پایان کار ساختمان.
من دکتر یادم خونه یکی از دوستانم بودم، فرزندش خارج از کشور زندگی میکرد، بعد یه ماشینی اونور داشتم میخواست بفروشه، ولی خب به اسم پدره بود.
بله.
بعد از طریق حالا اینترنت ارتباط تصویری گرفتن، رفته بودش دفتر اون وکیله، وکیله گفته بود که مثل اینکه باید حتما ارتباط تصویری باشه که زنده این ویدیو ضبط میشه و جزو سندشون استفاده میشه. و قشنگ یادمه، چون من پیش همین دوستم نشسته بودم، وکیلی میگفت ببین شما الان دارید وکالت میدین، یعنی فکر کنم وکالت تام هم بود، گفت بله. این الان یعنی اجازه دارین میدین همه ملک شما.
بله.
این الان فقط قرار ماشین رو بفروشه، مثلا ملک شما هر چی دارین اطمینان دارین الان به بچه. نگفت آقا بچه من اشکال دقیقا. نداره، یعنی اینقدر روی این قضیه دقیقا. حساس بود وکیلی، اینو بارها میپرسید.
بله. این دقیقا به هم بس حدود وکالت برمیگرده. شما وقتی راجع به یکی از اموال فقط میخواید به کسی وکالت بدید، هیچ لزومی نداره بیاید اشاره بکنید در همه دارایی ها. خب اگه قراره فقط همین مال انتقال داده بشه، بگید همین ملک به خصوص، همین ماشین با شماره شهربانی به خصوص.
بله.
ولی وقتی میایم وکالت برای همه دارایی ها و اموال میدیم، ولی تو ذهنمون فقط یه مال به خصوصه، بعد به این فکر کنیم که ممکنه اون وکیل بخواد از این اختیارش سوء استفاده کنه.
بله.
ببخشید آقای دکتر، من بین حرف شما پریدم، شما داشتین راجع به وکالت طلاق صحبت میکردین.
یکی دیگه از مواردی که وکالت بلا از کاربرد داره، وکالت هایی است که زوج به زوجه میده برای اینکه بتونه خودش رو بدون نیاز به حضور زوج مطلقه بکنه، که ما بهش میگیم حق طلاق. البته این اصطلاح اشتباهه، چون حق طلاق به موجب قانون مدنی فقط در اختیار مرده. وکالت در طلاق رو میتونه مرد به زن بده. معمولا بعضی
خواه الان بعضی ببخشید، مثلا جدیدن هم زیادم مود شده، خانوم ها مثلا زمان بله. عقدشون میگن که یکی از شرایط من حق طلاق.
دقیقا منظورشون همون وکالت در طلاقه.
یعنی میگن
که بله وکالت بلا عقد. دقیقا یعنی اینکه شوهر میاد حالا یا در ضمن عقد ازدواج یا بعدن در یک دفترخونه حاضر میشه و وکالت بلا عزل به زوجه میده که هر وقتی که احساس کرد دیگه زندگی ادامش به صلاح نیست، بتونه به نمایندگی از زوج دادخواست طلاق علیه خودش بده و خودش رو مطلقه بکنه. این وکالت اگه بلا عزل نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب اینا ظاهراً وکالت داده شده، خانم راضی به ازدواج میشه، میرن سر زندگی، پس فردا شوهر میره همسرش رو از وکالت عزل میکنه، میگه خب حالا دیگه اگه میخوای به طلاق بگیری برو دادگاه بدو، من دیگه به تو وکالت نمیدم.
چون یه وکالت عادی بود،
چون یه وکالت عادی و قابل عزل بود.
بله،
ولی
بله.
وقتی وکالت بلا عزل میده، یعنی این خانم دیگه خیالش راحته که تا زمانی که این الغای زوجیت پا برجاست، این اختیار رو داره به جای شوهر مراجعه کنه به دادگاه و تقاضای طلاق.
آقای دکتر، وکالت بلا عزل بعد از مرگ یعنی چی؟
وکالت بلا عزل بعد از مرگ نداریم. اصلا وکالت قراردادیه که با فوت یکی از طرفین، یکی از وکیل یا موکل، منحل میشه.
خب چقدر جالب شد اینو خانم سیمین اسعدی هم پرسیده بود، من اینو بگم به خاطر اینکه همسایه‌ها بدونن داریم تمام سوالاتشون رو نگاه میکنیم. همسایه پلاک 1014 که پرسیدن آیا در وکالت بلا عزل با فوت موکل وکالت باطل میشه؟
بله، با فوت موکل یا فوت وکیل، هر کدوم از اونها فوت بکنن، وکالت منحل میشه. حالا باطل چون یه کلمه ایه که یعنی انگار از ابتدا بی اعتبار بوده. نه، تا اون زمان اعتبار داره، ولی با فوت یکی از طرفین منحل میشه. در نتیجه وقتی کسی میاد و مثلا خونش رو، ما اصطلاحا میگیم وکالتن، میفروشه، یعنی میاد فقط با یه قولنامه عادی و یه وکالتنامه تامل اختیار بلا عزل رسمی خونش رو به کسی واگذار میکنه، ما همیشه اصرار داریم که مشتری زودتر بره سند رسمی بگیره، چون اگر وسط این داستانا اون فروشنده فوت بکنه، اون وقت برای انتقال سند به مشکل خواهد خورد، چون این وکالت دیگه بی اعتبار میشه. این مجبوره بره علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا بکنه و بعد ثابت کنه که تازه این وکالته پشتش یک فروشی بوده و این یک وکیل عادی نبوده، این در واقع مشتری بوده تا بتونه تازه از ترکه اون مرحوم اموال رو وصول کنه. یعنی این وکالتی خرید و فروش کردن خیلی به نفع مردم نیست تا میتونن سعی کنن که سریع به مفاد وکالت عمل کنن و سند رو منتقل کنن. اینجوری نباشه که من اگه یه ماشینی خریدم 6 ماه وکالت به نامم خورده برای انتقال سند و تعویض پلاک، همچنان دارم با همون پلاک سابق حرکت میکنم. خب این اگه یه اتفاقی برای فروشنده بیفته و فوت بکنه، اون وقت وکالتنامه‌ای که من دارم هر دفترخونه‌ای ببرم میگن اعتباری نداره و نمیتونم ازش استفاده کنم.
استثناء نداره، یعنی اینکه مثلا بعد از مرگ کاری
اصلا که وکالت قراردادیه که با مرگ منحل میشه.
یعنی خودم وصیت کنم اشکال، یعنی
وصیت فرق میکنه. وصیت در واقع واگذاری یک سری امور به یک شخصی که برای بعد از مرگ قراره انجام بده. اصلا تفاوت بین وصیت و وکالت دقیقا همین.
درست. بسیار عالی.
پس هنجون اشاره کردن که وکالت بلاعزل بعد از مرگ یعنی چی؟ بس نداری مثلا.
نه.
خب صدای همسایه ها رو هم بشنویم، شاید سوالی داشته باشن آقای دکتر آزی.
سلام و خدا قوت. سوالی که داشتم از کارشناس برنامه، خواستم انواع وکالت ها و فرق اینا رو با هم رو توضیح بدن و توضیحاتشون اگه لطف بفرمایید جامع و کامل و ساده باشه ممنون میشم.
سلام مینا جون، آقا سعید و خانم جون بسیار نازنین. پدر یکی از دوستان ما فوت کرده بود، بعد فرزندان این خانواده یعنی دختر بزرگ خانواده وکالت دادن به مادر که مادر خودش همه کارا رو انجام بدن. بعد مادر این خانواده همه دارایی در واقع پدر رو به اسم خودشون کردن، بعد یک وکالت تام الاختیار در همه امور به یکی دیگه از فرزندان دادن که تو این فاصله اون خانوم در واقع تمام دارایی ها و همه به حساب ثروت اون خانواده رو یک جا دیگه به اسم خودش کرد، البته با نظر موافق مادرشون. من حالا سوالم اینه که آیا وقتی که فرزندان به مادر وکالت میدن، مادر میتونه اون وکالت رو به یکی دیگه از فرزندا بده و اون هم با اختیار تام همه رو به اسم خودش بکنه؟ خدا نگهدار.
بر آقا سعید، مینا خانم، خانجول و همه عزیزان خونه زندگی، بسیار برنامه خوبی رو عنوان کردی. یکی از بستگان نزدیکی ما شاید 6-7 ساله درگیر این وکالت، برای خونهش وکالت کاری داده به شخص که با هم بسازن و این رفتار به چه شکلی وکالت کرده بلاعرض و خلاصه مقدار زیادی از این خونه فروخته هنوزم که هنوزه 7 ساله کش قوس دادگستری و برو بیا هنوزم به جایی نرسید. دستگاهی بندی خدا فقط یه خونه داشت داد به این آقایونی که میسازن و مقدارش خود شما در مقدارش رو میدن. این مشکلات پیش اومد. وکالت برای عرض یا وکالت رو باید خیلی حواست جمع باشه، زیر نظر کارشناس حتما مطالعه کنی، از کارشناس سوال کنیم، اطلاعات کامل باشه، همینطوری مسئله رو دست کم نگیری. قربون شما بسوی.
سلام عرض کردم، یه سوال داشتم، میخواستم یه راهنمایی از حضورتون داشته باشم. من 12 سال پیش با یه آقای 90 ساله ازدواج کردم که بچه‌هاش موافق ازدواج ما نبودن. تا 10 سال صیغه ایشون بودم، 2 سال ایشون منو عقد کرده. بعد از ازدواجمون فهمیدم که یه وکالت بلاعرض به پسرشون داده و ایشون تمام اموال رو به نام خودشون کردن و الان نگهداری این آقا با من هستش با مسائلی که دارم. میخواستم از آقای دکتر خواهش کنم و بپرسم که من میتونم الان کاری بکنم تو این زمینه یا نه. به من گفتن که میشه که شکایت بکنم علیه پسرشون، یعنی خودشون شاکی باشن از این قضیه. میخواستم اونم راهکاری تو این زمینه واقعا از نظر قانونی هست که من بتونم اقدام کنم. ممنون، خدا.
و سلام، خواستم راجع به وکالت بلاعرض یک سوالی از آقای دکتر داشته باشم. راجع به این که همسر من منزلی رو به نام من کرد ولی بعد از چند ماهی ایشون رفتن وکالت بلاعرض گرفتن. در این مورد خواستم سوال کنم که تا چه زمان این وکالت در ید بیضای من هست و اینکه تا چه زمانی من حق فروش این منزل رو ندارم، یعنی تا زمانی که ایشون زنده هستن من هیچ گونه اعمالی روی منزلم نخواهم داشت. اینو خواستم سوال کنم که این صحت داره یا خیر. خیلی متشکرم.
خب خیلی
مشکل اکثرا هم این اتفاقات تو خانواده ها میفته.
دقیقا خان جون میخواستم همین رو اشاره بکنم، چقدر آیه دکتر مبتلا به این قضیه دقیقا. و چقدر به قول خان جون اکثرا داره تو خانواده ها اتفاق میفته و چقدر احساس میکنم
اعتماد نمی کنم.
آفرین. چقدر احساس میکنم که به خاطر همین